بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الغاصبين الظالمين. قبل از اینکه بحث امروز رو شروع کنیم، صفحه 609 و 610 اگر همراهتون دارید که اصلاحی رو انجام بدید. صفحه 609 دست پنجم یک افتادگی داره در تایپ که من تصمیم گرفتم مثلا این عبارت رو عوض کنم، عبارت اینجوری اصلاحش کنید. نمونه آن شیخ انصاری است که در اصول قابلیت حدیث را برای نفی حکم تکلیفی الزامی قبول دارد و در غیر آن رد می کند. یک بار دیگه می خونم، قابلیت حدیث را برای نفی حکم تکلیفی الزامی میپذیرد یا بگید قبول داره و در غیر آن رد میکند. حالا اون وسطاش بقیه رو حفظ کنید. صفحه 610 چند کلمه افتادگی داره. سطر اول داره ولا تندرج و فی حدیث رفع، ولا تندرج و فی حدیث رفع لما تقدم من ان حدیث رفع لا یتکفر لما تقدم من ان حدیث الرف لا یتکفل دیگه تنزیل الفاقد منزلت الواجب. خب مستحضرید که عرض کردیم برخی معتقدن حدیث الرف اون بند نفی اکراه و نفی اضطرار به چهار دلیل نمیتونه در معاملات بیاد. دو دلیلش دیروز گذشت. دلیل سوم اینه که ما ضرورت فقه داریم که اگر کسی معاملی را از سر اضطرار انجام بده معاملش صحیحه. دیروزم من توضیح دادم معامله مستر رو کسی باطل نمیدونه. خب اگر بخواد حدیث رفع جاری بشه میخواد چیکار بکنه در معامله مستر؟ میخواد نفی صحت بکنه دیگه، نفی بطلان که نمی کنه که، میخواد نفی صحت بکنه. خب این اولا منت نیست، چون مستر باید معاملش صحیح باشه تا بتونه مثلا در پولی که به دست میاره تصرف کنه. به علاوه ضرورت فقه هم داریم. این چجور معنا کردن حدیثه که بعد خلاف ضرورت فقه باشه؟ خب فرض شما اینه که حدیث از کار میفته یا ما میخواییم حدیث رو جوری معنا کنیم که، یعنی ما یه جور معنا کنیم که به مشکل بر بخوریم، چون دلیل نداریم برای این معنا که، توجه میکنید، دلیل نداریم برای این معنا کردن. بگیم جاری میشه بعد به مشکل برخوره، بگیم تخصیص خود از اول که جاری نمیشه دیگه. چه دلیلی دارید بر جریان؟ در تخصیص این رو بدانیم ما یه عامی حجتی داریم که نمیتونیم رفعیت کنیم. بعد یه معارضی داره چکار میکنیم؟ میگیم اون خاص. اما در اینجا از اول شما نگید و اگر دیدید خلاف ضرورت فقهی کشف کنید که این روشتون درست نیست، نه این که روش غلطی که بدون دلیل برید به مشکل بر بخورید و قائل به تخصیص بشید و امثال. اینو دیروزم توضیح دارم. حالا اگر البته به یه حجتی رسیدیم که جاریه، دلیلی پیدا کردیم، بعد باید قائل به تخصیص بشیم و ما هنوز به حجت نرسیم. ضمناً نکته چهارم ببینید، صاحب منطقا میگه حالا شما خیلی هم دنبال این باشید که حدیث رفع در قسمت مثل اکراه میاد یا نمیاد، اثری نداره. که شما با جریان حدیث رفع در قسمت اکراه میخواد چیکار بکنید؟ فوقش میخواد بگید معامله مکره به دلیل حدیث رفع باطل دیگه. خب ادله‌ای که شرط میکنه اختیار رو و طیب نفس رو زیاد داریم. لا یحل مالوم رئن الا به طیب نفسه یا امثال ذالک، ادله‌ای که داریم. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم و ها کذا. ادله اختیار رو در مکاتب کانده اید. لذا اصرار بر این که حال این حدیث هم جاری میشه یا نمیشه ثمره فقهی چندانی نداره، بی ثمره اصراری نباید داشته باشه. خب ببینید، دیروز که من بحث رو از منطقا شروع کردم گفتم که منطقا در این دوتا بند، یعنی رفع اکراه و رفع اضطرار در معاملات عقدی و معاملات ایقائی، اینو که تا حالا براتون گفتیم معاملات عقدی بود، ایشون معتقد ایقا هم حکم عقد داره. یعنی اگر گفتیم حدیث رفع در عقود به کار نمیاد، در ایقاعات هم به کار نمیاد. اگر گفتیم ثمره نداره، اینجا هم میگیم ثمره نداره. مثلا یکی از اشکالاتی که همین امروز گفتیم، اگر میخواد رفع اضطرار در عقود بیاد میخواد چکار بکنه؟ میخواد رفع صحت بکنه و رفع صحت خلاف امتنانه. حالا شما فرض کنید یک کسی مستر میشه به یک انجام یک ایقاع، مثل اینکه مستر میشه خانمشو طلاق بده، خیلی هم با هم دوستن، خیلی هم با هم رفیقن، میخوام اضطرار درست بشه نه اکراه، ولی خب عوامل شخصی داخلی مجبورش میکنه به اضطرار میرسونه که خانمشو طلاق بده، علی رغم اینکه خب علاقمندی ناچار طلاق بده. خب اگر بگیم حدیث نفی اضطرار در ایقا جاری میشه، باید چه کار بکنه؟ باید رفع صحت بکنه، صحت طلاق، و شکی نیست که این خلاف منته، چنان که ما اضافه کردیم خلاف ضرورت فقه هم هست. طلاق اکراهی باطله، اما طلاق اضطراری که دیگه باطل نیست که. لذا ایشون میگه که وضع ایقاعات با وضع عقود تفاوتی نمیکنه و در هر دو جا حدیث رفع جاری نیست. لذا این نتیجه رو شما میتونید به منطقا نسبت بدید که حدیث رفع در این دو بند در احکام وضعیه جریان نداره. اما در اینجا میدانید که ما یک حدیثی داریم، سابقا هم باش آشنا شدید، اسبقا هم در کفایه آشنا شدید، که جناب صفوان، صفوان ابن یحیی و جناب بزنتی روایت رو از امام کاظم نقل می کنند. روایت رو در ذهن بسپارید که میخوام پیاده کنیم باهاش کار داریم. فر رجل راجع به مردی سوال میکنن که یستکره علی الیمین در کفایه، در مکاسب، در رسائل. این حدیث رو خوانده اید مکرر، خود ما هم چند وقت پیش داشتیم. مردی مکره بر قسم میشه، فیحلف به طلاق و اطاق و صدقت ما یملک، یا ما یملکه، نه ما یملک، ایلزمه ذالک، ایلزمه ذالک. مردی مجبور به قسم میشه، اونم قسم میخوره، مجبورش میکنن. صحنه رو مثلا اینجوری تصور کنید که ازش میخوان یه مطلبی رو اقرار بگیرن، میگه من نمیش، مثلا یه نفر رو میخواد معرفی کنه، میگه آقا من اون رو نمیشناسم. میگن اگر معرفیش نکنی مثلا تهدیدش میکنن یا مجبورش میکنن علی رغم میلش که قسم بخور، قسم بخور که من نمیشناسمش، کاریت نداره. ایشون هم قسم میخوره، قسم میخوره که همسرم مطلقه باشد. این قسم رو سنی ها میخوردن، همسرم مطلقه باشد، اموالم صدقه باشد، غلامی کنیزی هم دارم آزاد باشن اگر مثلا من دروغ میگم، یه همچون چیزی. خب این شخص در فضای طبیعی که قسم نخورده، مجبورش کردن، خبتن اگر میخوای باور کنیم حرف تو اذیتت نکنی قسم بخور، ایشون هم قسم خورد. آیا این قسم صحیح اثر داره؟ حالا اگه دروغ باشه به خصوص، مثلا میشناسه شخص رو، امام فرمودن که نه اثری نداره، چون رسول خدا فرمودند رفع عن امتی ما اکرهو علی. خب ببینید در اینجا یه شخصی میگه که امام از این حدیث پیامبر، یعنی رفع اکراه، استفاده کردن برای چی؟ برای که بگن این قسم اثر نداره، صحیح نیست این قسم، طلاق شما واقع نمیشه، صدقه هم نمیشه، اموالت بنده هم آزاد نمیشه، و خلاصه این قسم اثری نداره. حکم وضعیه یا تکلیفی؟ آقایون وضعیه دیگه، خود قسم یک ایقاعه، یه انشاءه که طرف میخوره، گاهی اثر داره گاهی اثر نداره. امام میگن اثر نداره، کفاره هم نداره، مثلا حنس قسم هم نیست اگر دروغ باشه، چون مجبور بوده دیگه، صلاح ندیده قسم، صلاح ندیده مثلا مطلب رو بگه و امثال دار. خب این حدیث از امام کاظم علیه السلام داره از حدیث پیامبر برای نفی حکم وضعی استفاده میکنه. این اشکال هست به امثال منتقا یا شیخ انصاری یا دیگران، یا دیگران میگن شما که میگید این حدیث صلاحیت نفی حکم وضعی نداره، پس استدلال امام کاظم چی میشه؟ حتی یادتون باشه کفایه به همین حدیث تمسک میکنه، کفایه رو یه مراجعه داشته باشید، ایشون میگه حدیث صلاحیت داره برای نفی حکم تکلیفی و وضعی، کما استشهده به الامام علیه السلام در این روایت صحیح، روایت هم معتبر هست، یعنی مرحوم آخون استدلال میکنه. ببینید صاحب منتقا که طرف صحبت ماست در درس دیروز و امروز، ایشون نسبت به این حدیث هم موضع میگیره. حالا توضیح میدم، سه تا اشکال یا چهار تا اشکال میگیره، حالا توضیح که بدیم شمارش معلوم میشه. ایشون میگه آقا این حدیث، نگران این حدیث نباشید، این حدیث مشکلی برای حرف ما که گفتیم حدیث رب در احکام وضعی نمیاد، این حدیث مشکلی ایجاد نمی کنه. چرا؟ جالبه، تا حالا ما فکر میکردیم اشکال ایجاد میکنه، به ما اینجور گفته بودن. ایشون عرض کردم 3 تا یا 4 تا بیان داره. بیان اولش این است که میفرماید که این حدیث کی گفته ناظر به حکم وضعیه؟ از کجا میگید که ناظر به حکم تکلیفی نیست؟ ما حدیث رو یه جور معنا میکنیم که ناظر به حکم تکلیفی باشه، به این شکل. دقت بفرمایید، یک شخصی را اکراه کنن، گاهی وقتا انسان با اختیار قسم میخورد که من همسرم را طلاق میدهم، مثل کسی که به یه نفر قول میده ها، یا قسم میخوره اگر سیگار کشیدم همسرم را طلاق میدم، بنده ام را آزاد میکنم و مالم را هم صدقه میدهم. یعنی طلاق و عتاق و صدقه که در روایت آمده به معنای مصدر بگیریم، نه به معنای نتیجه مصدر، اسم مصدر. حدیث رو از خارج دقت کنید، متنش رو من توی این برگه ندارم، نیاوردم. فر رجل یستکره علی یمین، جناب بزنطی و صفوان از امام سوال میکنن مشترکن، اگر خودشون سائل باشن. حال ممکنه یک کس دیگه سوال کرده، اینا گوش کردن. صفوان و بزنطی فرض رو بر این بگیرید که از امام میپرسن آقا نظر شما در مورد مردی که مکره بر قسم میشه، قسم به چی؟ نداره حدیثا، فقط داره یستکره و علی یمین فیحلف، قسم میخوره. قسم میخوره به چی؟ فیحلف و به طلاق. من تا الان براتون چجور معنا میکردم این رو؟ زنم مطلقه باشد، درسته؟ اینجور معنا میکردیم دیگه تا حالا، یعنی اسم مصدری، نتیجه، مثل نظر نتیجه ها. آدم یه وقت نظر میکنه که این کارو میکنم، یه دفعه نظر میکند اینطور باشد، اینطور باشم، اینطور باشم، نظر نتیجه، این کار رو میکنم، نظر فعل مصدر. خب حالا شما اینجور معنا کنید، فیحلف و به طلاق، مجبورش میکنن به قسم، میگه باشه به خدا قسم در فرصت مناسب خانم رو طلاق میدم، اموالم رو صدقه میدم، بنده ام رو هم آزاد میکنم. بعد سوال میکنه راوی ایلزم و هوزالک، آیا این کار بر این آدم لازمه؟ ایلزم و هو الاطاق، بره آزاد کنه، بره صدقه بده، بره خانمشو طلاق بده؟ امام میفرمایان لازم نیست. اصلا سوال از صحت و بطلان نیست که، سوال از یک حکم تکلیفی مستقل که قدر متیقنه از حدیث هم میدونید که همینه. صحبت سر صحت و بطلان، این که خانمش مطلقه هست یا نه، عبدش آزاد هست یا نه، نیست. صحبت سر اینه که این کار رو باید بکنه یا نه. امام هم میفهمن لازم نیست این کار رو بکنه، میشه نفی حکم چی؟ تکلیفی. انصافا اگر حالا یه اشکالی من دارم بعد عرض میکنم، اگر اون شبه نباشه هنریست. انسان اینجوری حدیث تا حالا نه در مکاسب، نه در رسائل، نه در کفایه به ما اینجوری نگفتن، معنا نکردن، همون به نحو نتیجه معنا کردن. بش میکنید به نحو نتیجه که اشکالم داره، حالا بعد عرض میکنم. معمولا هم وقتی که میدونید حدیث رو یه جور معنا کنن، انسان ناخودآگاه دیگه فکرش به جای دیگه نمیره، ناخودآگاه شکل میگیره. شاید در فضای اولی ما اگر به خود ما میدونه همینجور معنا میکردیم، اما دیگه بعد از اینکه در رسائل ممکن مقصر نبودیم که از اما اول روز نمیدونستیم که فردا چه بحثی بناست بشه، رفتیم سر کلاس به ما اینجور گفتند و معنا کردن، دیگه فکر ما شکل گرفت. حالا این آقای منتقا میگه نه اینجور معنا نکنی، ایه اشکال. پس ببینید حدیث اصلا اجنبیست از حکم وضعی، نگران چی هستید شما؟ این اشکال اول. اشکال دوم، حالا یه لحظه من تمامش بکنم. اشکال دوم ببینید، اشکال دوم دقت بفرمایید، شما چه حدیث را اشتباه کردید، این چه رو نباید بگم. اگر بگیم حدیث ناظر به حکم وضعیه که تا حالا اینجور میگفتیم، میگفتیم که داره سوال میکنه آیا در یک همچون قسمی، اگر قسم بخوره من فلانی رو نمیشناسم، زنم مطلقه باشه اگر دروغ بگم، فلان فلان، میدانید که چنین قسمی اگر انسان در فضای اختیارم بخورد از نظر فقه شیعه اعتبار نداره، چون زنم مطلقه باشد اگه من دروغ بگم. از شما سوال میکنم، یه کسی اینجوری اصلا با اختیارم قسم بخوره بگه من اگر لب به سیگار زدم به خدا قسم که سیگار نمیکشم، اگر کشیدم زنم مطلقه باشد، زنش مطلقه است، حالا اصلا اکراه هم نباشه. میدانید که ما طلاق رو، عشق رو، صدقه دادن رو با اسباب قبول داریم، ولا زنم مطلقه باشد، اموالم صدقه باشد، غلامم آزاد باشد، به نحو نتیجه اعتبار نداره. مثل کسی بگه آقا اگر من این کارو نکردم این مال مال تو باشد، نباید بگن این رو مال تو میکنم، تعهد کنه، به نحو نتیجه درست نیست. ولذا اصلا این حدیث اگر اونجوری که آقایون معنا میکنن معنا کنیم، باید بگیم امام در مذهب اهل تسنن دارن جواب میدن و در جواب امام دارن تقیه میکنن، چون اونا قبول داشتن، امام نخواستن با اونا درگیر بشن. سائر رو هم صفوان فرض نکنیم، بزنطی فرض نکنیم، سائر رو یک کسی فرض کنیم اینا شنیدن مثلا که اون سنی بوده و امام لازم بوده که از اون چکار کنن؟ تقیه کنن. بنابراین اگر حدیث رو شما در حکم وضعی ببرید ناچاری توجیه کنید، اصلا استدلال به حدیث به جا نیست، اینو باید یه جوری توجیه کنیم، تقیه بوده و امثال ذلک، بنابراین صلاحیت استدلال نداره. اینم نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم که در واقع آخرین نکته است، دقت کنید کمی طولانیه، عرض کنم تمام بشه. ببینید صاحب منتقا میگه بر فرض که ما این حدیث رو بپذیریم که حدیث رفع برای نفی حکم وضعی به کار میاد، چنانچه امام کاظم این کارو کردن، ولی غفلت نکنید ها، مورد حدیث ایقاعه، مورد حدیث ایقاعه، نه عقد. اگر امام از حدیث رفع در ایقا استفاده کنند، می توانیم ما از حدیث رفع در عقود استفاده کنیم؟ خیر، این دوتا فرق میکنه. خب از شما سوال میکنم، امام از حدیث در کجا استفاده کردن؟ در این که طرف مجبور شده قسم بخوره به طلاق و عتق و صدقه. میدانید که هم طلاق هم عتق هم صدقه و هم قسم، خود قسم که مورد اکراهه، مکرهون علیه، اینا ایقاعه. ایقاع توجه دارید که حالا در صدقش اون بخشش که قبول میخواد، بعضی جاهاش قبول میخواد، بعضی جاهاش قبول نمیخواد، اون مواردش فرق میکنه، اما اون دیگهش ندیدیم. ایقاعه قسم هم که خودش ایقاعه که مکرهون علیه. ببینید مکرهون علی فعل شخص واحده، درسته؟ طرف هم نداره، یک فعلیست قائم به شخص واحد. در ایقاع در عقد همیشه به دو طرف احتیاج داریم، درسته؟ لذا عقد قائم به فعل شخص واحد نیست، بلکه قائم به دو شخصه، فعل دو شخص، یعنی دو فعل از دو شخص، یکی ایجاب یکی قبول. این که دیگه روشن فرق ایقاع با عقود. اگر امام بفرمایند که اگر ایقایی مکرهان علی بود صحت نداره، آیا می توانیم ازش استفاده کنیم که پس اگر عقدی هم مکرهان علی بود؟ ببینید عقد فعل شخص واحد که نیست، فعل دو نفره، اصلا تا دو نفر انجام ندن اثر نداره. ولذا شما فرض کنید ایجاب اکراهی باشه، آیا ایجاب اثر داره؟ ایجاب تنها اثر داره؟ قبول تنها اثر داره؟ حالا یه نفر رو مجبورش کنن به خواندن صیغه، به خواندن عقد، بهش بگیم ناراحت نباش، چون مکره بودی این عقد تو اثر نداره. مگر اگر مکره نبود اثر داشت؟ ایجاب تنها اثر داره، حالا ولو به اختیار باشه. یا یک کسی مکره بشه به قبول، بگیم که ناراحت نباش، ناراحت نباش، چون قبول اکراهی بوده اثر نداره. جوابش چیه؟ جواب اینه که مگر قبول به تنهایی اگه اختیاری هم باشه مگه اثر داره؟ ایجاب تنها، قبول تنها، اثر مال مجموع هر دو فعله. در حالی که حدیث رفع میگه فعل اثردار اگر مکرهان علی بود میشه بی اثر. شما باید یه شخصی در نظر بگیرید فعلی داشته باشه که اگر این فعل در حال اختیار باشه اثر داره، اگر در حال اکراه باشه به حدیث رفع بگیم اثر نداره. اما اگر یه فعلی تصور کنیم که اگه در اختیارم باشه بی اثره، مگر ذمیمه بیاد دو تا فعل با هم بشه مجموع هر دو اثر داره؟ خب اینجا شما اونی که مکرهان علیه شماست اثردار نیست، اونی که اثردار هست چون فعل دو نفر مکرهان علیه نیست. در ایقا بله، در ایقا فعل واحد دارای اثره، میتونیم میگیم اگر اکراهی بود اثر نداره، مثل طلاق. ولذا اصلا فضای حدیث رفع آقا باید ببرید در فعلهای تک ساحتی به اصطلاح که دارای اثره، مثل ایقا. نه فعلهای دو ساعتی که اگر دو ساعتش نباشد اثر نداره، مثل عقول. ولی دا ایشون میگه آقا من بر فرض که از این حدیث اشکال اول اشکال دوم صرف نظر کنیم، میدونی کسی که سه تا اشکال میگیره باید از اشکالات قبل صرف نظر بکنه. اشکال سوم اینه که این حدیث فقط در نفی حکم وضعی در ایقاعات میاد و به درد عقود نمیخوره. خب ببینید، ما فکر کنم سه جلسه از الان این بحث رو شروع کردیم که آیا از حدیث رفع میشود در احکام وضعی استفاده کرد یا نه. براتون توضیح دادم که کلمات آقایون رو و دیدید چقدر معرفه یا آراستی، حالا همین قضی که ما براتون نقل کردیم از کسی که فرمود هیچ فرقی نمی کنه، مرحوم آخوند، و میتونیم بگیم اکثر که میگن هیچ فرقی نمی کنه، تا جناب نائینی که تا جناب شیخ انصاری که اصولا مطلبی گفت و فقها مطلبی، تا جناب نائینی که بین اسباب و بگید آقا مسببات و نمیدونم نتیجه مترتب بر مسببات فرقی گذاشت، تا منتقایی که دارید دیروز امروز یه مقدار معطل منتقا هستیم و این معلومه که هر کسی یه جور وارد میشه، وارد بحث میشه دیگه. ایشون دو تا بند خودش رو معطل کرد، اونم اصلا گریزی به عبادات نزد. خب اینا بحث ناقصه. اینا نیست که خب عبادات چی آقا؟ شما در عبادات چی میگید؟ ما در عبادات که بیشتر مشکل داریم تا در معاملات. به علاوه فقط که این دوتا فقره نیست، برای سایر فقرات هم هست. میخوام عرض کنم که دیگه حالا این بحثا همین مقدارش هم که زحمت کشیدم شکر الله سعیهم، ولی میبینید چقدر ناقصه، چقدر جای کار داره. خیلی از بزرگان هم که شما فکر نکنید اون چه که در این برگه میاد پشتش هم همینه، پشت صحنه‌اش خیلیه، اینقدر انتخاب میشه، گزینش میشه تا یه متنی که مثلا قابل تر باشه مطرح میشه. ولی نمیخوام ادعا کنم که تمام آنچه که قابل گفتن بوده ما استقصا کرد. شما اینجا انتظار، دو انتظار از ما باید داشته باشید. یکی این که خب اینا رو یه نقدی برش داشته باشیم، یکی هم بالاخره نظر تحقیق چیه. راجع به نظر تحقیق آقایون به من اجازه بدید، من یه بحث دیگه هم داریم تحت عنوان چهار جیم. نمیدونم این شمارش ها رو دارید، ما شماره چهارمون اختصاص دادیم به گستره حدیث. یک چهار الف داشتیم از جهت شبهات حکمیه و موضوعیه که قبل از تعطیلی اون مفصل اشاره کرد. یک چهار ب داشتیم، همین که تا حالا می اومدیم، از جهت وضعی و تکلیفی. یه چهار جیم هم داریم، حتی چهار دال هم داریم. حالا این بحث چهارمون بحث مهمان ماسه مدت مدیدی. اجازه بدید من این چهار جیم رو هم عرض کنم که حالا توضیح میدم، بعد در هر دو مسئله یک جاب تحقیق میکنیم. ولی صرفا برای اینکه یه پنجه ای زده باشیم به سخنان منتقا، دوستان هم این فاونفا میشن و دست معلومه که حوصله ندارن، میخوان یه زخمی بزنن. ببینید حالا از هر کجای این سخنان میشه یه زخمی زد، از آخر بزنیم، از اول، از وسط، حالا ما از همه آخر میگیریم به قول بنده خدا، مطلب دوم اول میگیم. ببینید عقود درسته تا دو طرف نباشد اثر نداره، اثر مترتب بر فعل مجموعی است. اما ببینید ما یک اثر تأهلی داریم، یک اثر فعلی داریم. ایجاب کی گفته هیچ اثری نداره؟ موضوع الاثر نیست. ایجاب اثر تأهلی داره. اثر تأهلی یعنی چه؟ با همزه ها. یعنی این اثر که اگر قبول ملحق بشه اثر داره، چنان که قبولم همینه، قبولم اثر تأهلی داره که اگر ایجاب اومده باشه یا بعدش بیاد، بنابرای که بگیم قبول میتونه قبل از ایجاب باشه، اثر میکنه. خب حالا اگر حدیث رفت همینو برداره، این که شما در نوشته میگید ما هو موضوع الاثر لیس مکرهن علی و ما هو مکرهن علی لیس به موضوع للاثر، شما اثر رو چی معنا میکنید؟ اثر هر چیزی نسبت به خودش، این چی میشه؟ این به نظرم همینقدر کافی. اما راجع به من دلم بیشتر این اشکال رو میخواد دقت کنید. ببینید دوستان، وقتی میخواد یک حدیثی رو، آیه ای رو توجیه کنی، باید جهات ادبی رو نگاه کنید. آقای روحانی فرمود که شما چرا اون اشکال اول امروزا، اون توجیه حدیث، فرمود مکرح میشه بر قسم، قسم به این که زنش مطلقه باشد. خب چرا اینجور معنا میکنید؟ قسم رو قسم مکرح میشه بر این که زنش رو طلاق دهد. طلاق رو مصدر معنا کنید، بگیم بسیار خوب، چش طلاق رو مصدر معنا میکنید، عتاق رو هم مصدر معنا میکنید، اما صدقه رو هم میشه مصدر معنا کرد؟ من فرصت نکردم دوستان نگاه کنم، شما کمک کنید به ما. صدقت ما یملک معنا کرد ایشون که چی به فارسی؟ صدقه دادن. اصلا عرب صدقه دادن رو میگه صدقه یا میگه تصدق، و تصدق ما یملک. بله اگر شما دوستان بگردید این صدقه مصدر به کار رفته باشه، حالا یک کسی برای ما افادات ادبی بکنه بگه نه اسم مصدره ولی معنای مصدر اینا، ما خودمون بلدیم این که ارزش نداره، که خلاف ظاهره. یعنی ببینید هر وقت میخواد یک حدیثی آیه ای رو توجیه کنید، به نظر من مشکله. اصلا اینا عرب بودن بالاخره در عراق، ولی عربی قومه، خیلی نمیشه رو عربی عراق حساب کنی، باید بینند حفظ حوزه نجف منظورم هستانه شهر دیگه عراق، اونا یا حتی کوچه عراق، نه این تو همین فضای حوزه. من فکر نمی کنم صدقه مستر اومده باشه، یکی نرمده که به هم میخوره دیگه، حق با همونا میشه که دختن. و اما بحث دقت بفرمایید، فقط شروع بحث. ببینید فردا میخوایم اینو بحث کنیم که آیا از حدیث رفت بر فرضی که بشه در احکام وضعی استفاده کرد، وضعی استقلالی یا ضمنی، البته این اختصاص به وضعی نداره، یا حکم تکلیفی ضمنی، چون میدانید که ما یه حکم استقلالی داریم یه حکم ضمنی داریم، آیا از حدیث رفع میشود در احکام ضمنی استفاده کرد یا نه؟ انشاءالله پیش مطالعه میکنید برای فردا.
آخه نه جا میشه اشکال هم داریم نوشتر میشه.